أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. تو حالت قیام یه ادبهایی باید مراعات بشه، چه آداب ظاهری چه آداب قلبی و باطنی، هر دوتاش. میدونید نمازگزار وقتی که به حالت قیام ایستاده شایسته است که سر به زیر بیفکند و به محل سجدش نگاه بکنه، چشمش به اونجا دوخته شده باشه. این سر به زیر انداختن و به خاک نظر کردن خودش معنا داره. این سر به زیر افکندن یعنی سرافکندگی، یعنی شرمگین بودن، یعنی خجالت زده بودن. برای چی؟ این به خاک چشم دوختن، محل سجده خاک دیگه، درسته؟ خاک در واقع پسترین چیزه، این که شریفترین قسمت وجودش که سرشه، فرود آورده و داره نگاه میکنه به پسترین چیز عالم طبیعت که زمین است و خاک است. این خودش یه رمز و رازی تو دلش نهفته است. این حالت انکسار و فقر رو داره میرسونه در پیشگاه حق متعال، این حالت شکستگی رو داره میرسونه، این حالت شرمگین بودن از این که اون گونه که حق خداست نتوانسته بندگی خدا رو به جا بیاره، این حالت شرمگین بودن از کثرت معاصی، این حالت شرمگین بودن از قلت طاعات، ای سرفکندگی، این که اصلا من لایق این چیزا نیستم، ای کجاست من سر در آوردم؟ گفتم تو عالم لاهوت داره به سر میبره این نمازگزار، تو حالت توحید افعالی است در قیامش، من کجا و اینجا کجا، من کجا و قیام، من کجا و رکوع، من کجا و سجود. لذا شرمنده است، سرفکنده است. گفت حد این سر نیست او را سجده کردن، لاجرم سر به زیر افکنده ام بیچاره من از شرم دوست. لذا ادب ظاهری قیام این است که فرد آرام با ادب بدون حرکت حالت قیام رو داشته باشه، آرامش بر وجودش مستولی باشه، تکون نخوره، یا خدای نکرده مثلا با دست شی مثلا دکمه هاشو ببنده یا بازی کنه با خودش، یا مثلا با سر و ریشش بر بره، که شنیدید دیگه روایت هست که عن علی علیه السلام، از امیرالمؤمنین روایت شده که ان رسول الله ابصر یا رعا رجلا یبعث بلحیته فی الصلاة. پیغمبر اکرم دیدن یه مردی داشت نماز میخوند با ریشش هم بازی میکرد ضمن اینکه داشت نماز میخوند. فقال اما انه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فرمودن اگر قلب این خاشع بود جوارح و اعضای بدن این هم خاشع بود. دیگه داره با سر و ریشش بازی میکنه، نشون میده قلبش هم خاشع نیست، چون میدونید حالت باطنی ظهور میکنه تو رفتار انسان. قلب انسان فرمان روای وجود انسانه، وجود ظاهری انسان تابع قلب اوست. بنابراین اگر قلب با قوت یقین به مقام خشوع برسد، بدن انسان هم آرامه، بدن انسان هم مؤدبه. لذا این حالت آرام ایستادن، مؤدب ایستادن، موقر ایستادن، حرکت نداشتن، شتاب زدگی نداشتن، این آرامش و استقرار که گفتم براتون بارها و بارها، من این رو خدمت عزیزان اشاره کردم که نماز ما معجون است از عبادات همه ملائکت الله، قیام ما نمادی است از ملائکه قائمین، و ملائکه قائمین بنابر روایات ملائکه ای هستند که خدای متعال اینها را از بد به خلقت که خلق کرد اینها به ادب و احترام در برابر حق متعال قیام کردند و به احترام ایستادند، تا روز قیامت اینها نخواهند نشست. و این حالت قیام ما در نماز بهره گرفته شده از قیام اون ملائکه قائمینه. لذا وقتی آدم تو حالت قیامه باید جوری قیام بکنه که گویا تا قیامت بنا نداره به رکوع بره یا به سجده بره یا بشینه، اینقدر آرام، هول زده، هیجان زده، نه، خیلی با طمأنینه، با آرامش، با سکون حالت قیام رو داشته باشه توی نماز. و میدونید قرآن فرمود که الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین، به پیغمبر فرمود موقعی که تو در حالت قیام هستی خدا داره تو رو تماشا میکنه، داره تو رو نگاه میکنه، خدای متعال داره تو رو میبینه. بنابراین این ادب ظاهری قیام همین حالت طمأنینه و آرامشه، حالت هیبت. وقتی که یک بنده خطاکاری رو احضارش کردن و تو محضر سلطان این بنده حاضره، این چه حالی داره؟ چه هیبت و ترسی اون عظمت سلطان در دل این افکنده، چه خوفی خطاها و تمردها و سرکشیها و گریزپا بودنی که داشته در دل خود این عبد ایجاد میکنه. یه بنده خطاکاری حالا با همه بیادبی ها و جسارت ها و گریزپا بودنش و گریختنش از پیش مولای خودش، حالا دیگه دیده هیچ جا نداره بره، اینه که دوباره برگشته پیش اربابش. خب این وقتی برمیگرده پیش اربابش چه حالی داره؟ چون مناجات المستغفرین هست، اولین مناجات از مناجات های 15 گانه امام سجاد علیه السلام، الهی هل یرجع العبد العابق الا الى مولا، خدایا بنده فراری جایی جز پیش مولای خودش داره که برگرده؟ من بنده فراری تو هستم، بنده سرکش و متمرد تو هستم که برگشتم پیش تو. خب همچی حالی داشته باشه آدم وقتی اومده پیش خدا ایستاده، این حالت خوف از تمردها و سرکشیهای خودش و اینکه ممکنه مورد مجازات مولای خودش قرار میگیره، اون حالت هیبت از عظمت مقام مولای خودش، این حالات باید توی وجود این فرد قائم مشاهده بشه. مؤدب به ایسته. خب میدونید ادب قیام هم اینه، وقتی که آدم ایستاد دست ها دو طرف آویزان نباشه، دست ها رو بیاره جلو روی دوتا رانهاش قرار بده. مؤدب پاها رو هم نه خیلی گشاده کنه نه به هم بچسبانه، به اندازه 3 انگشت یا حد اکثر 1 وجب فاصله بین دوتا پاش باشه و پاها هم رو به قبله باشه هر دو به موازات هم. اینا دیگه حالا ادبای ظاهری رو میگم که انشالله خدا توفیق بده توجه داشته باشیم مراعات کنیم. پاها به موازات هم، رو به قبله، به فاصله 3 انگشت تا 1 وجب، نه چسبیده به هم نه خیلی گشاده از هم، و سرش هم پایین افتاده باشه و به محل سجدهش نگاه کنه با حالت انکسار و شکستگی و با حالت حیا و شرمندگی از همه خطاهایی که داشته، از همه خلافهایی که داشته، از همه کوتاهیها و قصور و تقصیرهایی که در پیشگاه حق متعال داشته. خب شما فکر کنید دیگه، مثلا یه فرمانده خیلی عالی مقامی یه سرباز متخلفی رو احضار کرده، حالا سرباز اومده جلوی فرماندهش که حالا مثلا یه سردار، یه تیمسار، یه امیر لشکر، این سرباز صفر اومده وایساده جلوی او، چه حالی داره این سرباز؟ چجوری همه وجودش میلرزه از ترس؟ زبانش به لکنت میفته از شدت عظمت مقام طرف مقابل و ترس به خاطر تخلفات خودش، نمیتونه راحت حرف بزنه و چقدر مراقب خودشه، مواظب خودشه، نکنه یه چیزی بگه خلاف ادب، مغایر با اون مقام بلند اون فرمانده. مواظب خودش که حواسش جمع باشه فرمانده چی میگه، نکنه حواسش پرت بشه فرمانده یه چیزی بگه این بازم متوجه نشه چی گفت. یا حالاتی که دیگه تو همین جنبه های ظاهری بشری آدم میبینه، اینا رو لااقل نسبت به خدای متعال آدم تو حال قیام داشته باشه، نه آداب قیام. و میدونید یه روزی ما در پیشگاه حق متعال باید بیستیم پردای قیامت، و این قیام تو نماز اشاره به اون قیامه. اینجا تو نماز در برابر خدا ایستادی دیگه، فردای قیامت هم باید بیستی در پیشگاه خدا در اون محکمه عدل الهی و پاسخگو باشی برای عمری که گذراندی. چه حالی آدم اونجا داره؟ و بدانید سرنوشت اون قیام در روز قیامت رو قیام امروز در نماز مشخص میکن. اگر اینجا قیام ما در نماز قیام شایسته ای باشد، قیام فردای قیامت ما هم قیام مطلوبی خواهد. خب در حالی که ایستادید تو نماز حق ندارید شما به چپ و راست به چرخید دیگه، درسته؟ نمازتون باطل میشه. خب این مال بدنه که مجاز نیست از قبله رو برگردانه. دل چی؟ قلب چی؟ همونطور که بدن در حال قیام باید رو به قبله باشد، دل هم در حال قیام باید رو به خدای متعال باشد، متوجه به حق متعال باشد. نکند بدن ما رو به قبله ایستاده اما دل ما پشت به قبله کرده، پشت به خدا کرده، متوجه دنیاست، متوجه هوا و هوس ها و متوجه آمال و آرزوهای دنیوی ماست. هدف قیام این است که وقتی بدن رو به قبله است، دل هم رو به خدای متعال باشه، متوجه به خدای متعال باشه. این که انسان می ایسته در پیشگاه حق متعال، اشاره کردم جلسه قبل، رو دو پا می ایسته، این در واقع اشاره ایست بر دو پای خوف و رجا که سالک الالله بر این دو سلوکش قائم است. و اون حالت تعادل هم جلسه قبل اشاره کردیم که مؤمن کامل مؤمنی است که نه خوفش ذره‌ای بر رجایش غلبه داره، نه رجایش ذره‌ای بر خوفش. این مال مؤمن کامله. به هر حال انشالله که این حالت قیام این روح خودش رو پیدا کنه، این روح خودش رو پیدا کنه، یعنی این ادب فقط ادب ظاهری و پیکر ظاهری ما نباشد. چون میدونید در محضر خدا ظاهر و باطنی وجود نداره، همه چیز ظاهر است. غیب و شهاده‌ای وجود نداره، همه چیز در پیشگاه خدا مشهود حق متعاله. ممکنه پیش خلق بتونیم ظاهرمون رو مؤدب نگه داریم اما باطنمون پریشان باشد، اما پیش خدا که دیگه اینجوری نمیشه. پیش خدا چیه؟ پیش اولیاء خدام نمیشه. پیش یه ولی خدا که ایستادی، شما میدونید که اون نگاه که میکنه فقط بدن شما رو که نمیبینه، که اون همه یه وجود شما رو داره میبینه. از اگه یه خطور تو ذهنتون بکنه اونجا خلاف ادب محضر این ولی خدا، او رو میبینه ولو به روی شما نمیاره، ولی میبینه. یه تردید کردید در مقام اون، اون میبینه این رو. تو دلتون یه گمان بد خطور کرد نسبت به این ولی خدا، اون ولی خدا اینا رو داره میبینه، به روی شما نمیاره. لذا حتی در محضر اولیا باید خیلی مراقب بود، خیلی مراقب. گفت دل نگه دارید ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحب دلان. این که بدنت مؤدب و آرام باشه این شرط لازمه، این تو معنی و وقار لازمه، اما دلت چه خبره؟ در دلت چه میگذره؟ که ظاهرا میای سلام میکنی، ادب میکنی، احترام میگذاری، اما تو درون چی با خودت آوردی؟ او درون و برون تو رو میبینه. این مال عبد خداست، تازه یه ولی خداست. حالا در پیشگاه حق متعال چی؟ میشه تظاهر کرد؟ میشه ادا در آورد؟ ادای انسانهای متقی و پرهیزکار، ادای انسانهای مؤدب و وارسته، اونجا که نمیشه ادا در آورد. اون میبینه این باطن رو، اینه که الان ایستادی، باید همه وجودت ایستاده باشه. اگه راست ایستاده بدنت، باید روحت، جانت، دلت، قلبت، فکرت، همه وجودت هم راست باشه، منحرف نباشه، کج نباشه. اگر بدنت رو به قبله است، دلت هم راستوسی رو به خدا باشد، نه اینکه قبله بدنت کعبه باشد و قبله دلت خدای ناکرده دنیا باشه، لذائذ و شهوات و تمنیات نفسانی و حیوانی و دنیوی تو باشه. راستوسی قیام عند الله کرده باشی، راستوسی در پیشگاه خدا حاضر شده باشی و مؤدب ایستاده باشی. به هر حال این ادب ایستادن، ادب قیام، این که آدم خودش رو حاضر در محضر حق ببیند. راستوسی وقتی وایساده نماز، خودش رو تو حضور پروردگار ببینه، بداند که او از حضار مجلس فرمان روای عالم وجود هست، به مجلس او راه پیدا کرده، تو محفل او حضور پیدا کرده، در پیشگاه خدای متعال خودش رو ببیند. و شما ببینید پیش یه مقام بشری میرید، چقدر خودتون رو میپایید مرتب مؤدب. تو محضر فرمان روای عالم وجود اومدیم ایستادیم. این آدم به خودش حالی کنه قبل از اینکه مشغول نماز بشه، به قلب خودش بفهمانه که میخوای کجا بری. حق متعال که حاضر اون مجلس و عرصه عبودیت حق که محضر حق متعاله، عظمتش رو به قلب خودش تفهیم کنه تا بداند میخواد کجا بره، وارد چه مجلسی بشه، در پیشگاه چه سلطانی حضور پیدا کنه، به خودش بفهمانه که با خدا حرف زدن یعنی چی، چه مقام عظیمی است، مناجات با خدا، گفتگوی با خدا، اهمیت اون مقام رو به خودش تفهیم کنه در آستانه این قیام. و این در واقع خضوع و افتادگی ظاهری که گفتم با نگاه کردن و سر به زیر انداختن و نگاه کردن به محل سجده ظهور میکنه، این رو واقعا توأم بکند با خشوع قلبی. انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، نمازش همراه با خشوع قلبی باشد، یعنی این خضوع ظاهریش بیانگر خشوع قلبی او باشد، این طمأنینه و آرامش بدنش که در حال تکون خوردن و حرکت نیست، بیانگر اون آرامش و اطمینان قلبی او باشد، نفس مطمئنه او باشد، و این حالت رو تا آخر نماز سعی کنه برای خودش حفظ کنه، نگاه کنه ببینه اولیاء خدا چجوری بودن تو نماز، وقتی به نماز می ایستادن چه حالی داشتن. خب ما معمولاً حالا عموم خلق یا اکثریت خلق وقتی که به اولیاء خدا میرسن، خب تاریخ تولد و نمیدونم محل تولد و پدرشون کی بود، مادرشون کی بود، چند سال زندگی کردن، نمیدونم در کجا مثلا از دنیا رفتن یا شهید شدن، کجا دفن شدن، از این اطلاعات تاریخی راجع به شخصیت اونها کسب میکنن. اما چقدر تأمل کردیم در حالات سلوکی اونها، در مقامات عبادی اونها، که از اونها الهام بگیریم، الگو بگیریم، ببینیم اونها چجوری می ایستادن به سلوک الالله و طی می کردن این مسیر بندگی حق رو. اونها مقتدان، اسوند، امامند در این جنبه ها بیشتر تا جنبه های ظاهری، گرچه در جنبه های ظاهری هم هست. آدم نگاه کنه حالت به نماز ایستادن پیغمبر اکرم رو، امیرالمؤمنین رو، فاطمه زهرا رو، ائمه خدا صلوات الله علیه اجمعین رو، ببینه با چه حالی می ایستادن به نماز. یادتون روایات نماز حضرت زهرا سلام الله علیها رو کرارن خوندیم که خدای متعال گواهی میده که وقتی که متا قامت فی محرابها، وقتی در محراب عبادتش قیام میکرد میستاد، تمام ارکان وجود فاطمه زهرا میلرزید. این حالت قیامه. یا از حالات امام سجاد علیه السلام روایات متعدد نقل شده. امام صادق علیه السلام فرمود کان علی ابن الحسین علیه السلام اذا قام الی الصلاه تغیر لونه. وقتی علی ابن الحسین به نماز می ایستاد، امام سجاد رنگ چهرش تغییر میکرد. ابان ابن تغلب میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام انی رأیت علی ابن الحسین اذا قام الی الصلاه غشی لونه لون آخر. میگه من به امام صادق علیه السلام گفتم که من دیدم وقتی که علی ابن حسین امام سجاد به نماز میستاد، رنگ دیگری میومد چهرش رو میپوشاند، اون رنگ معمولی چهرش رو نداشت. فقال لی والله ان علی ابن الحسین کان یعرف الذی یقوم بین یدی. امام صادق علیه السلام فرمود به خدا سوگند علی ابن الحسین می شناخت اون کسی رو که در برابرش ایستاده بود. ما نمی شناسیم، ما نمی شناسیم. چون نمی شناسیم اینجوری رفتار می کنیم، بی ادبانه، غافلانه. بی حالا چقدر مثال و تمثیل و اینا نقل کردن. اون بند خدایی که یه گاو داشت توی خونش، شب شیره اومد گاوه رو خورد، جای گاوه خوابید. تو تاریکی شب صاحب گاوم اومد یه سری بزنه به گاوش، شروع کرد دست کشیدن به یال و سر و روی این شیره به گمان اینکه گاوشه. این نمیدونست شیره، اگه میدونست شیره جرأت میکرد. گفت دیده ای خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. که اگر معرفت بیاد حالت انسان تغییر میکنه، چون ما نشناختیم، تو تاریکی هستیم، تو ظلمت اسیریم، تو جهل اسیریم، نمیدونیم روبروی کی ایستادیم که اینقدر غافل، اینقدر بی ادب، اینقدر بی توجه. امام صادق فرمود والله ان علی ابن الحسین کان یعرف الذی یقوم بین یدی. امام سجاد میشناخت اون کسی رو که روبروش ایستاده بود تو نماز، خدا رو میشناخت. این بود که رنگ از چهرش میپرید، رنگ صورتش تغییر میکرد. خود امام سجاد حقوق نماز رو که توضیح میدن اینه، فرمود و اما حقوق الصلات، حقهایی که نماز برگردن یک انسان داره چیه؟ فان تعلم انها وفادتون الالله. اول اینکه بدانی که نماز وارد شدن در محضر پروردگاره و انک فیها قائمون بین یده الله، و بدانی که تو نماز تو در برابر خدا پیشاروی خدا ایستادی، در مقابل خدا ایستادی. فاذا علمت ذلک كنت خلیقا ان تقوم فیها مقام العبد الذلیل الراغب الراهب الخائف الراجی المستکین المتضرع المؤذم مقام من یقوم بین یدی بالسکون والبغار و خشوع الاطراف و لین الجناح و حسن المناجات له فی نفسه و طلب الیه فی فکاک رغبته التی احاطت بهی خطیعته و استحلکتها ذنوبه ولا قوت الا بالله. فرمود اگر فهمیدی، دانستی، توجه کردی که تو وارد شدی بر محفل و محضر خدای متعال و در برابر خدا ایستادی، وقتی این رو دانستی دیگه اون موقع سزاواره که مثل یک عبد ذلیل و خاری در پیشگاه صاحب خودش اینجوری به ایستی. عبدی که هم رغبت به مولای خودش داره، هم رحبت از مولای خودش داره، هم دلش پر میزنه برای مولاش، هم میترسه از اون عظمت مقام مولاش. عبدی که هم خوف داره از مولاش، هم امید داره به مولاش. اینجوری بایستی در پیشگاه خدا. عبدی که زمینگیر است، عبدی که هیچ توانی ندارد، عبدی که در حال تضرع و زاری است در پیشگاه حق متعال، ای جوری به ایستی وقتی فهمیدی جلوی کی بایستادی تو نماز. عبدی که مقام کسی که در پیش روی او ایستاده رو بزرگ می شمارد، به عظمت مقام او آگاه و واقفه و این بزرگ داشتش در قالب اون سکون و آرامشی که تو نماز بر وجودش حاکمه، وقار و سنگینی و متانتی که بر وجودش حاکمه، خشوعی که بر همه اطراف وجودش حاکمه و حالتش انکسار و فروتنی و لین جناحی که داره، تو اینا ظاهر شده. اون بزرگداشت مقام مقابلش روبروش، این بزرگداشت رو تو این حالتاش میشه دید که اون مقام مقابل خودش رو بزرگ میشمارد. به این خاطر اینجوری ساکنه، حرکت نمیکنه، اینقدر مؤدبه، اینقدر موقره، اینقدر حالتش خشوع قلبی داره و اینقدر آرامش ظاهری داره، اینقدر حالت انکسار و شکستگی داره. اینها همه حکایت از بزرگ داشته مقامی میکنه که در محضر او حضور پیدا کرده و اینکه توی درون خودش به نیکویی مناجات و نجوا میکنه با اون مولایی که در برابرش ایستاده و از او میخواد که گردن او رو از بند اسارت خطیئات و بدکاری ها و بدعملی هایی که او رو احاطه کرده و گناهانی که او رو به هلاکت افکنده او رو نجات بده، گردن او رو از بند این رقیت رها کنه. بعد فرمود بلا قوت الا بالله، و هیچ قوتی جز از جانب خدا نیست. یعنی همه این توفیقات رو هم باید از خدا بخواد که اینجوری بتونه تو نماز باشه. یا از امام رضا علیه السلام روایته، حضرت فرمود فاذا اردت ان تقوم الى الصلاه، وقتی که تصمیم گرفتی که به نماز بایستی، فلا تقوم الیها متکاسلا ولا متناعسا ولا مستعجلا ولا متلاهیا، نکنه به نماز بایستی در حالی که کسلی، با کسالت نکنه به نماز بایستی. میدونی دیگه به اذا قامو الی الصلاة قامو کسالا، این خصوصیت کیاست؟ منافقینه. تو قرآن علامت یک منافق رو، یکی از علائمش رو همین معرفی میکنه که وقتی به نماز میسته حالت کسل داره، شاداب و سرزنده و سرحال نیست. فرمود نکنه به نماز بایستی با حالت کسالت، با حالت خواب‌آلودگی، یا با حالت شتاب زدگی که تون تون نماز تو بخونی تموم شه، و یا با حالت غفلت و حواست جای دیگه باشه. اینجوری نکنه به نماز بایست. ولیکن تأتیها علی السکون و الوقار و تعوده، فرمود ولیکن به نماز بایست در حال سکون و آرامه، یعنی ساکن، مثل اینکه تا قیامت قرار همجور وایسی، این سکون بر وجودت، این آرامش بر وجودت حاکم باشه، وقار و سنگینی بر وجودت حاکم باشه.
و علیک بالخشوع و الخضوع، و بر تو باد بر خشوع قلبی و خضوع ظاهری. هم ظاهر بیانگر فروتنی و انکسار باشه، هم قلبت راست راستی اهل خشوع باشه. متواضعا لله عز و جل، متخاشعا در برابر پروردگار متعال، در برابر خدای عز و جل حالت تواضع و خشوع داشته باشی. علیک الخشیت و سیما الخوف، بر تو باد به خشیت و ترس از خدای متعال خدا ترسید، دلت لرزان و ترسان از خدای متعال باشه موقع نماز، و چهرت هم سیمای یک انسان ترسیده باشه. راجیان خائفا، هم امیدت تنها به خدا باشه و همه ترس تو هم از خدا باشه تو نماز. به طمأنینه علی الوجل و الحذر، طمأنینه و آرامش داشته باش در حالت نماز. طمأنینه و آرامشی که مبتنی است بر حالت ترس و حراس از خدای متعال و عظمت پروردگار. فقف بین یدیه کل عبد العابق المذنب بین یدی مولا، فرمود در پیشگاه خدا در نماز بایست مثل یک بنده خطاکار فراری. گفتم یه بنده‌ای که کلی خرابکاری کرده، کلی تخلف کرده، تمرد کرده، آخرم از پیش صاحبش فرار کرده این غلام، این بنده، منتها اینقدر این درون در زده دیده هیچ جا قبولش نمی کنن، هیچ جا راه نداره، در همه خونه ها به روش بسته است. چون میدونی خدا این کار رو میکنه دیگه، بنده ای که از پیش خدا میره قهر میکنه با خدا، خدا که این بنده رو بل نمیکنه که، خدا همه حواسش میشه این بنده است، بنده شو دوست داره، ولو بنده معصیت کاره، ولو بنده با خدا قهر کرده، خدا که با این بنده قهر نکرده که. دیگه کوچولوشو شما تو پدر مادرها ببینید، بچه با پدر مادرش قهر میکنه، اما پدر مادرم بچه رو بل میکنه، همه حواسشون به بچه شونه. اتفاقا بچه هرچی شیطونتر و متخلفتر باشه بیشتر پدر مادر به فکر اون هستن که چیکارش کنیم، اینو درستش کنیم. بچه های سربراه و اینا خیلی پدر مادرها ذهنشون رو مشغول نمی کنن بهشون، میگن خب خوبه دیگه خودش چیکار کنه. ولی این بچه که خیلی متخلفه، خیلی شلوغ کاره، چیه؟ همه حواس پدر مادر به این بچه هست. خدا و اولیا خدا هم اینجوریان، حواسشون بیشتر به این بچهای شلوغ کاره. این بنده فرار کرد از پیش صاحبش، صاحبش که فلش نکرد که، خدای متعال که این بنده رو رها نکرد که، فرمود لو علم المدبرون عنی کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقا، فرمود اگر کسانی که پشت کردن به من خدا، گفتن خدایا دیگه اصلا اسمتم نمیاریم، یک کلمه حرفاتم گوش نمیدیم، فرمود اینا اگر بدانن من خدا چگونه مشتاق و دوست داره اونها هستم، لما تو شوقا، از شدت اشتیاق جان میدن. این بنده سرکشی کرد، تخلف کرد، تمرد کرد، بعدم پا به فرار گذاشت رفت. خدا دوستش داره، چیکار میکنه؟ همه عالم به فرمان خدا، به همه میسپاره که درها رو ببندی. مثل این بچه که از خونه بابا فرار کرد، خب این بچه از خونه بابا فرار میکنه میره کجا؟ یا میخواد بره خونه خالش، یا خونه داییش، یا خونه عموش، یا خونه عمش، خونه یک کسی دیگه، یا خونه آشناهای خانوادگیشون. منتها این بابا همین که بچه فرار کرد رفت، بهم داره زنگ میزنه به خونه یکی یکی اینا، میگه بچه هم اگه اومد راش ندینا. بچه میره در خونه هر کدوم از این فامیلا رو میزنه، دوستا رو میزنه، میگن نه اینجا راه نداری تو. خب میمونه تو کوچه، میمونه گشنش میشه، سرد هوا تاریک شده، میترسه. خب اینه هیچ جا دیگه نداره جز برگشتن به خونه پدر. خدا دستور میده، عین روایاته، فرمود من دستور میدم همه درها به روش بسته بشه. گفت درها همه بسته است الا در تو، تا ره نبرد قریب الا بر تو. فرمود همه درها رو میبندم به روش تا برگرده پیش خودم. حالا این بنده متمرد سرکشی که اون همه خرابکاری کرد، بعد از خرابکاریاش هم بی اجازه مولاش رفت بیرون از خونه و پا به فرار گذاشت، حالا با سرفکندگی و خجالت داره برمیگرده تو خونه. این عبد عابق مذنبه. امام رضا علیه السلام فرمود وقتی که میخوای پیش خدا وایسی تو نماز این حالت رو داشته باش. فقف بین یدیه کل عبد العابق المذنب بین یدی مولا، مثل یک بنده سرکش فراری متمرد خطاکار و خلافکاری که برگشته حالا پلوی مولاش. چه حالی داره، چه ترسی داره از تخلفاش، از این فراری که کرده، چی کار میکنه مولا با من، چه خجالت و انکساری داره وقتی مولا در رو باز میکنه، میپذیرتش، راهش میده. خب اگه یه فرد معمولی باشه چی کار میکنه وقتی که این همه در آبروش بسته شد برگشت با خجالت؟ اینم در آبروش نمیکنه، میگه چشمت کور، حالا بمون تو یه شب تا صبح، بمون تو این سرما، تو تاریکی، تو گشنگی تا بفهمی یعنی چی. اما پدر مادر دلشون میاد این کار رو کنن با بچهشون. رحمت پدر و مادر کجا، رحمت حق متعال کجا؟ پدر و مادر پشت در بایی میستن، منتظرن که این بچه برگرده، درم باز میذارن که بچه نکنه خجالت بکشه در بزنه، لای درم باز میذارن، بچه تو تاریکی یواشکی میاد سراغ در خونهشون، یه دستی میذاره میبینه ای در باز شد، میخواست در بزنه، یواش در رو با میکنه میاد تو، میبینه آغوش پدر بازه و منتظر بچهشه، بچهشون میگیره تو بغلش. فرمود ان الله یحب التوابین، خدا دوست می‌داره بنده های پرتوبه رو. خب این بچه چقدر شرمنده است، حالا پیش این پدر میخواد بیسته. همون اینجوری پیش خدا با سرفکندگی و شرمندگی بیست. بعد از در ظاهری هم حضرت فرمود، فرمود فصف قدمک، قدمهات رو صاف کن رو به قبله، من سب نفسک و بیست در پیشگاه پروردگاره و درونت رو هم راست و مستقیم در برابر پروردگار قرار بده. ولا تلتفت یمینن و شمالا، به راست و چپ نکنه رو و گردونه، حواست بره به سمت چپ و راست. این هم مال ظاهر بدنه، هم مال دله، حواست، قلبت، دلت، نکنه دیگه باز جای دیگه بره حالا که با این حال اومدی پیش مولای خود. و تحسب که انک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک، فرمود جوری حساب کن که گویا داری خود خدا رو میبینی الان جلوش بایستدی، و اگر هنوز به اون مقام نرسید که چشم خدا بین دلت باز شه و خدا رو ببینی، لااقل جوری باش که احساس کنی خدا داره تو رو میبینه، تو این که دیگه تردید نیست. با این حال بایست تو نماز، حال قیامت به صلات چنین حالی باشه. به هر حال امیدواریم خدای متعال عنایت کنه به نماز که می ایستیم بفهمیم یعنی چی، و قیام ما قیام شایسته باشه. تو همون دعای روز اول ماه مبارک رمضان هست، اللهم اجعل قیامی فیه قیام القائمین و صیامی فیه صیام الصائمین، این که قیام ما قیام قائمین باشه، قیام قائمین باشه. انشاءالله امیدواریم خدای متعال قیام ما رو قیام قائمین قرار بده و الگو بگیریم از عبادات پیغمبر اکرم ائمه اطهار فاطمه زهرا صلوات الله علیه اجمعین، این 14 نور پاک، ببینیم اونا حالشون تو عبادت چی بود، از اون حال بهره ببریم، اقتدا کنیم به اونها، داخل ظاهرمون رو و بعد کم کم به این ظاهر عمق ببخشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم.